غذا برای سلبریتی ها فراهم میشه، حالا قبلا تو تلگرام و الان تو اینستا، که به راحتی میتونن تبلیغات رو انجام بدن. چرا ما سیاست هایی که اعمال میکنیم
بله.
و فعالیت هایی که داریم نرفته به این سمت که بتونیم فضا رو مدیریت کنیم، فضای مجازی کشورمون رو بتونیم مدیریت کنیم. حالا اینجا نظرات مختلفی هست در حوزه فیلترینگ، ولی اون مسئله مهمی که به نظر من قابل توجه اینه که فیلترینگ بسیار سیاست درستیه، ولی در زمان مناسب خودش.
بله.
اگر زمان مناسب نباشه بدترین سیاست ممکن میتونه باشه.
بله.
خیلی زمانش مهمه. من به عنوان مثال وقتی یک بستری میخواد شکل بگیره در آمریکا به عنوان مثلا تیک تاک، یا حتی اخیراً عزیزان در جریان هستن مثلا ارز مجازی تلگرام که به نام گرام معرفی شده بود، خب این دو تا اقدامی بود که ترامپ مستقیما دستور فیلترینگ و محدودسازیشون رو داد. چرا هنوزم شکل نگرفته؟ در بدو تشکیلشه. شما وقتی که در کشور یک رسانه شکل نگرفته، یک شبکه شکل نگرفته، شما خودتون میاد تبلیغ میکنید، از حالا صدا و سیما همین سازمانهای مختلف یا تبلیغ میکنن. در تلگرام همچین اتفاقی رو دیدیم، امروزه در اینستاگرام داریم میبینیم، خودمون عملا یه فرش قرمزی پهن میکنیم برای عوامل، و بعد میذاریم خوب بعد از چند سال که مردم کشور با ملت ایران تو این شبکه خو گرفتن، اون موقع میخواییم فیلتر کنیم. اون زمان مناسب رو ما از دست دادیم، خودمون این اقدام غلط رو بله. انجام دادیم. خب این یکی از مباحثی که در حکمرانی فضای مجازی ما امروزه اگر اقدام نکنیم، این تهدیدها روز به روز بیشتر میشه و یک سری فرصت‌های بسیار عالی ما داریم امروز داریم از دست میدیم. یعنی هم فرصت اقتصادیه، هم فرصت فرهنگیه در این فضا، بتوانیم اسلام رو، بتوانیم شیعه رو تبلیغ کنیم، داریم از دست میدیم. چرا؟ چون منفعلانه اقدام میکنیم.
بله درست.
سیاست همون منفعلانه است.
بسیار.
که حالا بحث آینده پژوهی هم مطرح کنیم.
انشالله.
و این مسئله مهمی بود که حالا جناب
بسیار خوب. آیه دکتر توکلی شما نظرتون چیه؟
هر شبت که حالا البته من این نکته رو عرض کنم، من واقعا الان یه جلسه مهم دارم، اگر حالا باز سوال حقوقی هست اونا رو مطرح بفرمایید.
حقوقی که داریم سوال زیاد داریم، می‌خواستم اگر نظری در مورد
آره این من فقط یه حالا من بله. حالا چون باز ما حوزه حقوق جزا و جرم شناسی می‌رسیم، مسائل مربوط به پیشگیری هست. ببینید اینکه این افراد به خصوص در خارج از کشور این بله. تبلیغات رو انجام میدن، خب ما که دسترسی به اونها نداریم که مثلا بتونیم اونها رو مدیریت بکنیم.
بله.
چند تا راهکار داریم، اینکه خود ما بیایم تو ایران مثلا سایت شرط‌بندی رو اندازی کنیم که این حداقل این چرخه مالیش به خارج از کشور انتقال پیدا نکنه، که این رو نمیتونیم. چرا؟ چون هم با مبانی اسلامیمون در تعارض است و هم خب اسلام هم اصلا دلیلی که حالا دلیل که بخوام بگم یکی از اون حکمتایی که این رو حرام کرده این هست که این واقعش به نظام اقتصادی یک جامعه ضرر میرسونه. اینکه فرد بدون تلاش و کار بیاد بخواد یک منفعتی رو مثلا شبانه و صرفا بر اساس یک بازی کسب بکنه، پس اینکه ما تو ایران بدین شکل نمیتونیم یه سیاستی بگذاریم که این رو از این حیث بتونیم مدیریت و کنترل بکنیم. این افراد هم خب خارج از کشور هستن که دارن اقداماتشون رو انجام میدن.
بله.
مثلا حالا فضای سایبر اینطور هست که خب یه قسمتش خارج از کنترل ماست، ما باید بیایم ببینیم چه کارها و اقداماتی میتونیم انجام بدیم که از آسیب هایی که این فضای مجازی داره بکاهیم.
بله.
یکی از این مواردی که حالا سوالا پیشگیری مطرح میشه، حالا پیشگیری طبق اون تقسیم بندی مرسومش، ما هم پیشگیری اجتماعی داریم، ما هم پیشگیری وضعی. خب تو پیشگیری اجتماعی چون یک سری اقداماتی انجام میشه که حالا اون اصلاحات اساسی در فرد و جامعه شکل میگیره که به طور پایدار این مسائل رو حل میکنه، خب یکی از طرقی که ما میتونیم در این خصوص انجام بدیم همین آموزش و اطلاع رسانی به افراد جامعه هست، همین که به اینها این مسائل رو گوشزد بکنیم که از نظر شرعی این اقدامات حرام هست، مثلا حالا به نظام اقتصادی جامعه ضربه میزنه، نظامی که من میخوام توش زندگی کنم. حالا درسته شد من یک شب یه مبلغی رو هم بردم، ولی آسیب‌های فراوانی به نظام میزنم که خود من بعدا میخوام از اون عوایدش استفاده بکنم.
یعنی آقای دکتر نیاز ما به قوانین جرائم رایانه‌ای نداریم، فقط بیایم توی بخش کار بکنیم.
حالا چون بحثتون حقوقی نبود، من مسائل
خواهش میکنم. نه نه همین سوال رو الان من میتونم از شما بپرسم یا نه؟ که آیا نمیشه یا نیاز نیست که در قانون جرائم رایانه‌ای به موضوع مقابله با قمار آنلاین بپردازیم؟ این واقعا نیاز هست؟
در حال حاضر از لحاظ قضایی خب همین قوانینی که داریم عرض کردم، حالا چه مواد 705 تا 711 چه قانون تشدید، بحث تحصیل مال از طریق نامشروع، این ظرفیت و قابلیت رو دارن که ما بتونیم پیگیری بکنیم جرائم.
یعنی جوابگو هست الان؟
آره حالا نه، همین که جوابگو هستن میگم این ظرفیت رو دارن. درسته ما اگه به طور خاص و اختصاصی بیام اینها رو در قانون جرائم رانی هم جرم انگاری بکنیم خب خوبه، ولی الان مشکل و موزل ما این نیست. چرا؟ چون اولا این افرادی که خارج از کشور هستن شاید دسترسی بهشون به اون راحتی هم نباشه. درست حالا برای میشه از طریق پلیس بین‌الملل اقداماتی انجام داد، و اینا هم که تو داخل کشور هستن حالا درست مجرمن، ولی در به یک عبارت دیگه به زهری هستن. شاید ما خیلی در حال حاضر به دنبال این نباشیم که بخوایم با اینها مثلا برخورد قضایی بکنیم و و و آرزم به خدمتتون که و میگم این قوانینی که هست در حد اون لازم به نظرم کفاف و پاسخگو هست، کفاف میده و پاسخگو هست. آرزم به خدمتتون که اگرچه به هر حال اگر در اصلاح قانون جرم رانی چنین چیزی به طور خاص و اختصاصی در نظر گرفته بشه خوبه.
آقای دکتر من یه سوال دیگه اینجا دارم از شما باید بپرسم دیگه. طرح جرم‌انگاری قمار آنلاین و سایت‌های شرط‌بندی رو چرا مجلس به تصویب نمی‌رسونه؟
حالا این حرف از خودشون باید سوال بکنید.
به نظر شما به عنوان یک کسی که در کار بود،
میگم من اگه خودم اونجا بودم شاید اینقدر این موضوع برام ضرورت نداشت. تا این مسائلی که عرض کردم تو حوزه پیشگیری اجتماعی و وضعی باید در خصوص این امور انجام بشه. یعنی حالا پیشگیری اجتماعی که گفتم، حالا این آموزش و اطلاع رسانی باید در خصوص این موضوع انجام بشه که خود مردم اساسا به این سمت نرن. به خصوص یه جایی خب دیدید که کلاهبرداری ازشون انجام میشه و حالا ظاهرا یه سری اقداماتی تو خود این سایت انجام میشه که به یه حدی که برسه دیگه به اینا هیچ سودی نمیرسونه، یعنی در واقع ضرر میکنن. این اطلاع رسانی که انجام بشه خب وقتی خود مردم به دنبال این اقدامات نرن خب قضیه به طور عام و گسترده حل میشه. یه قسمتیش هم میاد تو بحث پیشگیری وضعی که همین ISP ها یا ارائه دهندگان خدمات اینترنتی بیان این سایت ها رو پالایش بکنن. خب میدونید چون این طبق تصمیم اون کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه این موضوع عرشبت که جز اون محتوای مجرمانه در نظر گرفته شده، خب این ارائه دهندگان خدمات دسترسی موظف این کار رو انجام بدن و اگه خودشون انجام ندن اینها مرتکب جرم شدن. ارائه دهندگان خدمات میزبانی هم همینطور، ولی خب همچنان که جناب سرنگ هم گفتن اینا توی ایران نیستن که حالا بشه با اینها برخورد کرد، این هاست ها رو، اینا که هاست رو ارائه میدن.
یعنی هیچ کدام اگر... اینها در دسترس نیستن الان؟
چرا این ISP ها توی ایران هستن، ولی هم بله. اینا رو میشه حتی اگر این کار رو نکنن خب. پالایش و فیلتر رو انجام ندن مجازات هم بشن طبق ماده 21 قانون جرم رانی، میشه اینا رو مجازات کرد. ولی ارائه دهندگان خدمات میزبانی نه، اینا خارج از کشور، اینا میتونن حالا فارغ از پالایش کلا مسدود بکنن. اگه مسدود بکنن خب دیگه اصلا امکان دسترسی حتی با فیلتر شکن هم وجود نداره. ولی خب اینا عمدتا اصلا تو ایران نیستن که بشه با اینها برخورد کرد. عرض بنده این هست که اگر این چنین قانونی هم تصویب بشه خوبه، من نمیگم بده، ولی اونقدر حالا در موازنه‌ای که با اقدامات پیشگیری اجتماعی و وضعی که گفتم انجام بشه به اهمیت اینها نیست. اینها به نظر من خب خیلی مهمتر هستن. میگم الان داریم به هر حال مقرره‌ای هست که بشه افراد رو بر اساس اون مجازات کرد.
خب
من سعی میکنم اگر اجازه بدید من
خواهش میکنم. خیلی ممنونم جناب توکلی، سپاسگزارم از اینکه تا به این لحظه با ما همراه بودید. از شما خداحافظی میکنم. ظاهرا جناب سرهنگ رجبی هم کار دارن، ما میمونیم و جناب دکتر رضایی صدرآبادی. آقای رجبی یه چند تا سوال خیلی کوتاه هم پاسخ بدید که ما بحث رو ادامه بدیم. درگاه اجاره‌ای هم داریم ما؟
در حال حاضر درگاه اجاره امکانش خیلی کمه، به ندرت ممکنه به وجود بیاد.
خب بعد چرا در
نفیش بکنیم به طور 100%؟ خب ولی خیلی احتمالش کمه.
چرا درگاه ها و کارت ها شناسایی نمیشن؟ اینا چجوریه؟
خب شناسایی میشن دیگه، چون بحث مخاطره اجاره دادن درگاه و کارت به شدت بالا رفته، عملا الان فرایند درگاه های اجاره به شدت کاهش پیدا کرده، بعد روش های دیگه برای گردش مالی عمدتا استفاده میشه. نمیگم درگاه صفر شده ولی بسیار حجمش و عددش در مجموع تراکنش‌های مالی قمار کاهش پیدا کرده.
بسیار خوب. اجازه بدید یه سوال دیگه هم بپرسم بعد دیگه ازتون خداحافظی بکنم.
بفهم.
و اون اینم که چون بعضیا سوال میکنن من لازم هست که شفاف و به هر حال اطلاع رسانی بکنم. قماربازان این اینستاگرامی چطور گلا برداری میکنن؟
نکنید داخل اینستاگرام که قماربازی انجام نمیشه، یعنی قمارخانه آنلاین تو اینستاگرام. اینستاگرام بستر جذب و جذب قمارباز و تبلیغ و آموزش قمار هست. عمدتاً از طریق این صفحات هدایت میشن به صفحاتی که قمارخانه های آنلاین اصطلاحاً بهشون گفته میشه، کاربر منتقل میشه به اونجا و از اون طریق هدایت میشه برای اینکه حالا اون عمل رو انجام بده.
بله بله.
و از اینستاگرام نقش اجرایی نداره. ولی حالا تو اون سایت ها چه روش های چه خطراتی برای فردی که میخواد به این سایت قمار مراجعه میکنه وجود داره؟
بله.
در مرحله اول در ساده ترین مدلش این فرد منافع مالیشو از دست میده. طراحی و الگوی این سایت ها عمدتا این شکلی هستن که جای کوشکی و شنوندگان عزیز، افراد متعددی از این سایت پول میخورن، از کسی که سایت صفحه اینستاگرامی رو میگردونه و تبلیغ میکنه مخاطب جذب میکنه، افرادی که از نظر فنی این سایت رو پشتیبانی میکنن، افرادی که تسهیل میکنن گردش مالی رو، همه اینا قراره یه درصدی بخورن
ببرن بره.
یه درصدی منفعت ببرن.
خب بعد از اون کسی ببرن که وارد قمار شده
و دقیقاً باید منافع همه این افراد از کسی پول به دست میارن که اونجا میاره پولشو در قمارخانه میذاره. خب
بره.
اگر ما بخوایم در یک حساب کتاب خیلی ساده و معمولی پیش خودمون محاسبه کنیم، این همه آدم وقتی که قرار منفعتی ببرن، پس این سایت قمار نمیتواند و من از نظر اقتصادی نمیتواند همه رو برنده کنه. و اصلا عمدتاً این که اگر کسی قرار باشه برنده باشه همیشه، پس این همه آدمی که اینا رو فعال میچرخونن چجوری میخوان پولدار بشن؟ پس این نکتر اول اصلا باید شنونده عزیز ما بدونه که همه این تلاش ها برای چیه؟ برای اینی که از سرمایه اینا کسب منفعت بکنه و درآمد کنه. الگوها و الگوریتم هایی که طراحی میکنن اینجوری که افراد در یک یا دوباره اولش بتونه یه منفعت هایی رو ببره، یه برنده بشه. وقتی که اون حالت اعتیاد در این فرد به وجود اومد، در مراحل بعدی دیگه امکان برنده شدن براش اصلا وجود نداره و به شدت افت میکنه و بعضی وقتا تا باخت همه سرمایهش فرد جلو میره. چرا که فردی که مبلغ رو میبازه میخواد دوباره ادامه بده تا مبلغ باخته رو حداقل برگردونه و هی مجددا به فرایند باختش اضافه میشه. این یک مخاطره. مخاطره بله. دیگه هم وجود داره که این رصد شده جان کوشکی.
خواهش میکنم.
بعضی از این سایت ها در حوزه فیشینگ هم فعال بودن. یعنی میومدن چیکار میکردن؟ اطلاعات کارت بانکی فردی که میخواسته بره توی قمارخانه بازی بکنه رو
بله.
میگرفتن و این اطلاعات کارت رو میفروختن به کسایی که تخلیه کارت انجام میدادن.
بله.
و موارد متعدد از اینا پرونده شد که اینا بنده خداها گرفتار علاوه بر این که پولشون در این سایت ها و قمارخانه های آنلاین رفته بود
بله.
در گرفتار فیشینگ هم شده بودن و موارد رو
داده بودن. بله. بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب سلام. خیلی ممنونم، لطف فرمودید. خدا نگهدار شما. سپاسگزارم. آقای دکتر محسن رضایی صدرآبادی که جانشین معاونت راهبرد و محتوای سراج هستن، همچنان در داخل استودیو همراه ما هستن. من فکر می‌کنم آقای دکتر بعد حالا برسیم به این که چه باید کرد. این دیگه بر عهده شماست، بفرمایید.
سلامت باشین. در حوزه این که چه باید بکنیم، من حقیقتش چند تا محور رو به نظرم باید مورد توجه قرار
بدم. بله.
یه محوری که جناب آقای دکتر توکلی فرمودن، من در تکمیل صحبتایشون عرض کنم خدمتون، محور حالا آموزش، فرهنگ سازی از نگاه فرهنگی مردم به این فرهنگ قمار و شرط بندی.
بله.
فرهنگی که فرد حاضر میشه همچین ریسکی رو انجام بده، داراییش رو به میان بیاره و روی اون داراییش شرط بندی کنه، حالا
بله.
یاد دست بده. این فرهنگ باید ریشه‌هاش حل بشه. توی لزوماً ما نمیتونیم فقط با اطلاع رسانی
این کار رو انجام
بدیم. به عنوان مثال من حالا واقعا رشته تخصصی موزه نبوده، ولی حداقل اساتیدی که این تو این حوزه فعالیت داشتن، نکاتی که عرض میکنن قابل تأمله. نکنید سودای یک شب پولدار شدن،
بله،
این ریشه در چی داره؟ که افرادی که آرزوی یک شب پولدار شدن داشته باشن،
بله،
میان سراغ شرطمندی. چرا؟ چون گول میخوان که خب من با این حرکت میتوانم یک دفعه پولم رو چندین برابر کنم.
بله،
یکی از ریشه های این سودا در اتفاقا در خود برنامه های تلویزیونی و صدا سیمای خودمونه. به عنوان مثال شما میبینید یک سری قرعه کشی ها، یک سری مسابقاتی که یک دفعه به فردی یا به یک مجموعه، به چند نفری مثلا جوایزی در حد میلیارد، مثلا یک خونه پرداخت میشه، یک ماشین فرض بکنید مثلا میلیونی پرداخت میشه.
بله.
خب این فرد، افراد جامعه خودشون رو مقایسه میکنن، میگن اگر من در این برنامه شرکت میکردم شانس برنده شدن داشتم، و تبلیغ همین کم کم این فرهنگ رو در بین مردم جامعه میده که برم سراغ این برنامه ها، برم سراغ این عواملی که میتوانن به من یک شبه یا یک بازه کوتاه یه پول
هنگفتی بدم.
این یه نکته است. یه نکته دیگه ریشه در اقتصادمون داره. به عنوان مثال وقتی ما اقتصاد کشورمون به گونه ایه که در یک بازه کمتر از 3-4 ماه افرادی که وارد بورس کالا و بورس حالا بازار بورس شدن، شما می یک دفعه داراییشون 4-5 برابر شده از فروردین تا به عنوان مثال تا مرداد ماه.
ولی الان خب دست دادن،
الان دقیقاً ادعی که اومدن تو اون بازار با اون تو اون بازه و پولاشونو کشیدن بیرون سود کردن. خب این افراد میبینیم که در جامعه یه سری افراد به اینا نگاه میکنن، میگن اه من میتوانستم پولم رو چندین برابر کنم در یک بازه کوتاهی. خب شرایط اقتصادی کشور هم این سودا رو کم کم تو ذهن افراد میندازه.
کما اینکه در یک مدت کوتاهی آید دکتر کد بورسی گرفتن صفی شده بود.
دقیقاً. یا کنید این پس یک بس بود فرهنگیش اینجا یه مسئله است که باید دقت ویژه بشه. دوزه پیشگیری، ما فقط افزایش سواد رسانه مردم رو نمیتوانیم، یه سری ریشه ها رو باید حل کنیم.
بله.
یک سری ریشه های فرهنگی رو باید حل کنیم که از نظام سرمایه‌داری اومده به داخل کشورم. یه بود اقتصادی داره این موضوع.
بله.
بود اقتصادی بحث شفافیت اطلاعات مالی و بانکی افراد و نظام مالیاتی. نگاه کنید در کشورهای خارجی سایت‌های شرط بندی شاید قدمت بالای مثلا 50 سال تا 100 سال، بعضی حالا سایت نه، خود اون موضوع شرط بندی
بندیه. بله.
حالا این موضوع اومده در فضای مجازی شده سایت اپلیکیشن و این جور مواد. خب این کشورها چه کار کردن؟ نظام مالیاتی سفت و سخت، نظام پولی و مالی شفاف دارن. این پول ها که جابجا میشه سریعا مسدود میشه، به صورت اتوماتیک و هوشمندم مسدود میشه.
بله.
الان خب یکی از معضلاتی که شما میبینید پلیس فتا داره با نظام پولی ما، خب اصلا اینا رو شناسایی میکنن، فرضاً میگن این حساب مشکوکه، اصلا حساب قماره، باید مسدود.
بله.
مسدود میشه تا نظام قضایی میخواد مسدودش کنه یه مدتی طول میکشه، خیلی اینا شبانه خالی میکنن. یکی از موضوعات الان نظام مالیاتی ما مخصوصا تو بودجه لایه بودجه 1400 یکی از نقدای جدی که بهش بود، یکی اصلا نظام مالیاتیمون به روز نشد، عوامل مالیات جدید باسش دیده نشد، درگاه‌های مالیاتی جدید نشد. چرا؟ چون ما حالا اون نگاهی که نگاه بنیادین به شفافیت اطلاعات و شفافیت مالی و بانکی باشه نیست، و اینم یکی از دلایلی که به وجود اومده، یعنی به راحتی بستر رو خودمون فراهم کردیم برای این عوامل که بیان این پولهای مردممون رو از بین ببرن و به عبارتی بدزدن. حالا
بله.
بیمن. یکی دیگه از مواردی که داره، حالا من با توجه به وقت
خواهش میکنم.
بله. ما عملیات رسانه‌ایمون رو ببینید، حالا تو حوزه فرهنگ سازی خیلی مهمه. اولا فضای رسانه‌ای کشور برای آگاه سازی، برای اطلاع رسانی، برای عرضم به حضورتون پیشگیری از این چه کار کرده؟ حالا ما خط رسانه‌ایمون چیه؟ چگونه آگاه‌سازی میکنیم؟ فرهنگ‌سازی میکنیم؟ یعنی یکی از اقداماتی که باید اینجا صورت بگیره اون عملیات‌های رسانه‌ای ما، اتاق فکرهایی که باید شک بگیره برای اینکه ما چه خط خبری رو، چه خط رسانه‌ای بریم که اثر بذاره، واقعا مردم نرن سراغ
این. سپاسگزاری میکنم جناب آقای دکتر محسن رضایی صدرآبادی و دیگر مهمانان عزیزمون که با برنامه امروز گفتگوی اجتماعی همراه بودید. از شما سپاسگزارم و خداحافظی میکنم. خیلی متشکرم. دوستان عزیز، شنونده بینندگان گرامی، تا فرصتی دیگر همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
از مشرق جان خورشید تو سر
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده الهی.
با شعب تو دل در سینه بلرز
رادیو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان.
ای بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آبایم، ایران ایران.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب.
ایران روشن گشته از تو خواهد دنیا
انقلاب.
اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست. از همراهیتون با این شبکه رادیویی بسیار سپاسگزاریم.
ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ سفر پگاه ما. صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها. این پیروزی خجسته باد، این پیروزی خجسته باد، خجسته باد این گل افشان دیار به بلبلان. خجسته باد همیشه باد و وطن برقرار. این پیروزی خجسته باد، این پیروزی شهید میدهد نوید. نوبت زفر این زمان رسید، به
کوری دیده دشمنان، شکست شد سرد اهریمنان، صبح پیروزی مبارک باد، این ستم سوزی مبارک باد. حافظ وطن تا خدای ماست، لطف ایزدی ره گشای ماست، در خط قیام سیره امام، در شب خطر ره نمای ماست، به رغم آن دشمن خیر سر، وطن رها شد زبیم و خطر، صبح پیروزی مبارک باد، این ستم سوزی مبارک باد. صلابت ملت و ارتش و سپاه ما جاودان شد از فروغ ظفر، پگاه ما صبح آرزو دمیده از کرانه ها، شاخه های زندگی زده جوانه ها، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی خجسته باد، این مبارک بهار به باغبان خجسته باد، خجسته باد این گل افشان دیار، به بلبلان خجسته باد، همیشه باد وطن برقرار، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی، این پیروزی خجسته باد، این پیروزی.
رادیو انقلاب، صدای رسا و بلند انقلاب،
انشاء قائم آوار جشنی،
تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت شریف ایران، اجراک حقانیت و آرمانهای بلند امام.
ملت‌ها، حتی اون ملت‌هایی که الهی هم نیستند، اینها همشون که جزء مستضعفان جهان هستند و همیشه در تحت سلطه مستکبران بودند، امید دوختند به این نهضتی که در ایران حاصل شده است.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت‌ها و ایمان یک ملت به وعده‌های الهی.
در دوران اختناق، در دوران طاغوت، فشارها زیاد بود. کسانی می‌گفتند آقا مشت است و درفش، بی خود ایستادگی می‌کنید، بی خود مقاومت می‌کنید. یه عده‌ای گفتند نه، صدق ما عهد الله علیه، منهم من قضا نحبه و منهم من ينتظر. خدای متعال حادثه‌ای رو پیش آورد که در دنیا هیچ کس باور نمی‌کرد، نه اینکه در ایران کسی باور نمی‌کرد.
رادیو انقلاب بر روی موج خاطره‌ها، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز و قابل دریافت از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه. تصویرگر فریاد بلند ما می‌توانی. همراه و همدان شما در لحظه های شادمانه فجر پیروزی. رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلام.
بوی گل روسنا یا تمنایم از به ما